سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام به شمایی که امروز 29 دیماه 1400 با 94مین قسمت از برنامه ضرباهنگ همراه رادیو سوینا هستید. من ماهگل مقتدر کارشناس و مجری برنامه و تمام همکارام خیلی خوشحالیم که با این پادکست پلی بین شما و دنیای جذاب هنر موسیقی زدیم. خب اومدیم که موسیقی یه فیلم دیگر رو بررسی کنیم و گپی با آهنگساز موسیقی این فیلم هم بزنیم. با ما بمونید، کلی حرف و نکته جذاب براتون داریم. امروز نگاهی میکنیم به موسیقی فیلم لیلا.
فرزند کمتر زندگی بیشتر فرزند بیشتر زندگی کمتر
رضا مونده بود و خونه بزرگ منو طلاق نداد زنی دیگه هم نگرفت فقط ته دلش امیدوار بود یعنی به خواهر بزرگش گفته بود که امسال 28 سفر که شول زرد نظری میپزن مثل چند سال پیش شول زرد بیاره خونه ما تا بتونه منو راضی کنه که برگردیم سر خونه زندگیم
لیلا فیلمی ایرانی به نویسندگی و کارگردانی داریوش مهرجویی که در سال 1376 منتشر شده. این 12th فیلم بلند مهرجویی که در سال 1375 ساخته شده و به عنوان بهترین فیلم سال در دوره 12th منتخب نویسندگان و منتقدان در سال 1376 قرار گرفته. این فیلم رو میتوان به نوعی تکمیل کننده سگانه سارا و پری محسوب کرد که فیلمنامه اون هم چون دو اثر قبلی اقتباسی هست و بر اساس داستانی نوشته مهناز انصاریان به نگارش در اومدن. لیلا حاتمی، علی مصفا، جمیل شیخی، محمد رضا شریفینیا، توران مهرزاد، امیر پایور، شقایق فرهانی، پریسا زارعی و وحیده محمدی بازیگران این فیلم هست. لیلا اولین فیلمیه که لیلا حاتمی در اون مقابل دوربین داریوش مهرجویی قرار گرفته و این همکاری سالها بعد با فیلم نارنجی پوش تکرار شده. علی مصفا پیش از این در فیلم پری با مهرجویی همکاری کرده بود و این همراهی در فیلم‌های چون دختر دایی گم شده و میکس تکرار شد. مدیریت فیلمبرداری این فیلم رو محمود کلاری بر عهده داشت و تدوین اون با مصطفی خرقه پوش بود. حالا نگاهی میکنم به جوایزی که این فیلم در جشنواره‌های مختلف تونسته از آن خودش کنه. برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن برای جمیل شیخی در 15th دوره جشنواره فیلم فجر سال 1375. برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن برای لیلا حاتمی در 15th دوره جشنواره فیلم فجر سال 1375. برنده تندیس بهترین کارگردانی برای داریوش مهرجویی در اولین دوره جشنواره خانه سینما در سال 1376. برنده تندیس بهترین فیلمنامه برای داریوش مهرجویی در اولین دوره جشنواره خانه سینما. برنده تندیس بهترین صدای فیلم برای جهانگیر میرشکاری و اسقر شاهوردی در اولین دوره جشنواره خانه سینما. برنده تندیس نخل زرین نقش اول مرد برای علی مصفا در دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم اجتماعی آبادان در سال 1379. منتقدهای زیادی هم در این سالها نقدها و مطالبی رو در مورد این فیلم نوشتن که اگه بخوام به یه موضوع اشاره کنم که در موردش نوشته شده، اینه که روایت اول شخص مفرد در لیلا شاید مهمترین چالش در نگارش فیلمنامه لیلا بوده. این داستان میتونست روایت‌های گوناگونی از منظر افراد مختلف داستان داشته باشه. رضا به عنوان مردی که به واسطه ناباروری همسرش از نعمت پدری محروم شده و طبعاً به همین دلیل مورد سرزنش خانواده و فامیل و احتمالاً دوستان و همکاران خود قرار گرفته، میتونسته مثلا راوی این داستان باشه. به نظر چنین میاد که در انتخاب نوع روایت داستانی، نوعی زیبایی شناسی هنرمندانه هم دخیل بوده. انتخاب راوی زن، اون هم شخصیت اصلی، آشکارا مظلومیت لیلا رو بیشتر بازتاب میداد و همدلی تماشاگر رو عمیقا برمی‌انگیخت. در چنین شکلی از روایت داستان، تماشاگر مصایبی رو که بر لیلا گذشته از زبان خود او میشنوه و به همین دلیل باورپذیری اثر دوچندان میشه. خب ممنون که تا اینجا با ما بودید. دعوتتون میکنم بریم و مصاحبه من با آقای کیوان جهانشاهی، آهنگساز و طراح صدا رو بشنوید که در این فیلم هم وظیفه تنظیم، انتخاب و آهنگسازی رو بر عهده داشتن. با ما بمونید و جایی نرید. سلام میکنم بهتون آقای جهانشاهی نازنین، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در سلامتی کامل باشید. خیلی خوشحالم که امروز شما رو در این برنامه در کنار خودمون داریم و میتونیم از اطلاعاتتون و حضورتون استفاده کنیم تا درباره موسیقی فیلم لیلا اطلاعاتی رو هم به دست بیاریم. ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید، برای ما خیلی خیلی با ارزشه. اگر سلام و احوالپرسی هست با شنونده هامون بفرمایید.
سلام و تشکر از شما و همکاران شما و امیدوارم که همتون خوب و خوش و سرحال باشین. سلام به همه شنوندگان عزیز، علاقمندان به سینما و علاقمندان به سینمای ایران و علاقمندان به سینمای ایران سالها پیش. خوشحالم پیش شما هستم. خیلی ممنون که از من دعوت کردین درباره فیلم و موسیقی و سینمای آقای مهرجویی با شما صحبت بکنم. متشکرم.
ممنون از شما که دعوت ما رو پذیرفتید با وجود اینکه ایران نبودید و با اختلاف ساعت. این برای ما خیلی با ارزشه. بسیار عالی. بریم سراغ گپمون. آقای جهانشاهی، ما خیلی وقت هستش که اسمی از شما در سینمای ایران نمی‌بینیم، در صورتی که شما یک دوره پرکار و موفقی در دهه 70 و 80 داشتی، چه در مسند میکس کننده و صداگذار و چه در مسند آهنگساز. توفیقاتی هم کسب کردید، سیمرغ بلورین بردید، با کارگردانهای بزرگ کار کردید، ولی یه جا بعد حضورتون کمرنگ شد. ابتدا به ما بگید الان مشغول چه کاری هستید و چرا از سینمای ایران فاصله گرفتید؟
بله، همونطور که اشاره کردید، من در دهه 70، یعنی در واقع از سال 1371، کار آهنگسازی برای فیلم رو شروع کردم به شکل حرفه‌ای، اگرچه که از سال 1366-67 که در دانشکده سینما تئاتر رشته تحصیلی من سینما هست و کارگردانی سینما من خوندم، در دانشکده سینما تئاتر از سال 67-68 شروع کرده بودم به آهنگسازی برای فیلم‌های دانشجویی، فیلم‌های کوتاه و فیلم‌های انیمیشن و فیلم‌های مستند، ولی از دهه 70، از اول دهه 70 به شکل حرفه‌ای شروع به کار کردم و همونطوری که شما هم اشاره کردی تا هولوش سال 1382 فکر می‌کنم 1 و 2 یا شاید کمی بیشتر در زمینه موسیقی فیلم و در زمینه صداگذاری و طراحی صدا و میکس صدا برای فیلم‌های سینما فعال بودم و بعد از این فعالیت‌ها خب به هر حال یه تغییراتی در کار من پیش اومد و بعدم سفر پیش اومد و من از ایران مهاجرت کردم و در حال حاضر سوالتون این است که من در حال حاضر چه می‌کنم. من اینجا هم که هستم مشغول کار صداگذاری و تدوین صدا، طراحی صدا و آهنگسازی هستم، هم برای فیلم‌های کوتاه و مستند، هم برای پروژه‌ها و کارهای مربوط به بازی‌های رایانه‌ای یا گیم که به هر حال بیشتر کار من الان متمرکز هست روی طراحی صدا و ادیت صدا برای بازی‌ها. و من فکر می‌کنم که علاوه بر فعالیت‌های مربوط به صدا و موسیقی باید اشاره بکنم که من همزمان فیلم‌های کوتاه و مستند هم ساختم و میسازم توی این مدت و از زمانی که کمتر توی سینمای ایران فعال بودم بیشتر به عنوان یه فیلمساز و علاقمند به سینما و آهنگساز و صداگذار به صورت فردی و مستقل کارم رو ادامه دادم.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتتون. پس میشه گفت که شما فقط از آهنگسازی برای سینمای ایران انگار فاصله گرفتید، اگر نه از سینما و آهنگسازی برای مستند و فیلم کوتاه و همین گیم که خودتون گفتین که اصلا دور نشدین و مسیر خودتون رو دارین ادامه میدین. امیدوارم که همیشه موفق و پرکار باشین. جهانشاهی، از همکاریتون با آقای مهرجویی بهمون بگید و اینکه تا قبل از لیلا چقدر با ایشون تعامل داشتید سر پروژه های دیگه.
آشنایی من با آقای مهرجویی و شروع به همکاری من با عنوان آهنگساز از فیلم پری بود که به کمک آقای حسن حسندوست که تدوینگر فیلم پری بودند من با آقای مهرجویی همکاریمو شروع کردم. آقای مهرجویی اون موقع پیشنهاد کاری که به من دادن ساختن چند قطعه بود برای فیلم پری. بعد از تجربه خوبی که سر اون فیلم با هم پیدا کردیم به حال دوستی و همکاری شکل گرفت و از خوشبختی‌های من هست که این افتخار برای من به وجود اومد که برای چند سالی در کنار ایشون باشم. خب طبیعتاً آقای مهرجویی دلشون خواست و شاید سلیقه‌شون این بود که سر فیلم لیلا هم در واقع با من به عنوان هم مشاور موسیقی هم در واقع تنظیم کننده قطعات و انتخاب کننده قطعات مشورت بکنن. همطور که میدونید کاری که من به عنوان آهنگساز هم در فیلم پری کردم هم در فیلم لیلا کردم کار خیلی حجیم و مفصلی نبود، در حد ایده های خاص بود که چیزی رو به فیلم اضافه بکنه و یا در جهت افکار و سلیقه و خلاقیت آقای مهرجویی موسیقی هایی باشه که کمک بکنه به فیلم، نه به اون شکلی که متداول هست برای خیلی از فیلم ها که تعداد قطعات بیشماری موسیقی ساخته بشه و بعد از بین اونا قطعات انتخاب بشه و از این قبیل. نه، این تو از اول اینطور نبود. به هر حال آغاز فعالیت من و آشنایی و افتخار همکاری من با آقای مهرجویی به این شکل بود که ما از سر فیلم پری با همدیگه همکار بودیم و این شد که ایشون لطف کردن و از من برای فیلم بعدیشون هم دعوت کردن.
بله، همینطور که خودتونم بهش اشاره کردی شما برای این فیلم به صورت آهنگسازی که رایج هست و متداول هست برای فیلم ها کارتون رو جلو نبردید و وظیفه انتخاب و تنظیم موسیقی هایی که از قبل وجود داشته هم بر عهده شما بوده که خیلی هم دوست دارم که بیشتر در موردش بدونم، که جلوتر بهش حتما اشاره میکنیم و سعی میکنیم که این موضوع رو باز کنیم. گفتیم آقای مهرجویی به موسیقی در آثارشون اهمیت زیادی میدادن و موسیقی نقش پررنگی داشته در اثرهاشون و با آهنگسازای بنامی در کارنامه کاریشون کار کردن. از نوع نگاه آقای مهرجویی نسبت به موسیقی بهمون بگید.
بله، آقای مهرجویی تسلط کامل به موضوع موسیقی فیلم دارن و به علاوه اینکه تسلط کافی دارن، خودشون موزیسین هستن، بسیار شنونده حرفه‌ای موسیقی هستن، بسیار سلیقه متنوع موسیقی دارن، خیلی بروز هست اطلاعاتشون و سلیقه‌شون کاملا بروز هست. موسیقی مختلف رو گوش میدن، ژانرهای مختلف موسیقی، از موسیقی کلاسیک بگیرین تا موسیقی فیلم، موسیقی پاپ، موسیقی اروپایی، موسیقی آمریکایی، موسیقی ژاپنی، چینی، موسیقی ملل. بنابراین آقای مهرجویی همونطور که در زمینه فلسفه کاملا فعال هستن و صاحب سلیقه و فکر، در زمینه موسیقی هم همینطوره. بنابراین باید بگم که همکاری با ایشون خیلی لذت بخش بود برای من و باعث میشد که از ابتدا تکلیف عمل کرده بنده به عنوان کسی که برای درست کردن موسیقی و یا پیشنهادات موسیقایی با ایشون انجام وظیفه میکردم، این فرصت خیلی خوبی میشد که با کسی صحبت بکنم که از ابتدا میدونست برای فیلمش چه موسیقی میخواد و چه نوع موسیقی میخواد و این خودش یک نعمت بود و کلی هم من از ایشون در همون مدت کوتاهی که همکاری کردیم برای فیلم ها از ایشون کلی چیز یاد گرفتم. علاوه این که آقای مهرجویی برای انتخاب قطعات، برای رنگ‌آمیزی موسیقایی و صوتی فیلماشون تا اونجا که من میدونم اطلاع کافی و کامل به آهنگساز میدن که چه چیزی میخوان، چه رنگی، چه نوعی، حتی نمونه های موسیقی رو پیشنهاد میدن یا الگوهایی رو میدن که میگن مثلا بر این اساس باشه. ولی در کل نهایتا اتفاقی که میفته اینه که قطعاتی هم اگر انتخاب میشه یا قطعاتی هم اگر پیشنهاد میشه، باید بر اساس داستان و حال هوای فیلم و حال هوای صحنه ها با آهنگساز گفتگو بکنن و آهنگساز رو راهنمایی بکنن. و یکی از خوبیایی که آقای مهرجویی حداقل با من که همکاری میکردن و لطف میکردن داشتند این بود که حتی موقع ضبط موسیقی هم در واقع من رو همراهی میکردن و استودیو میمدم و راهنمایی میکردن هم من رو هم نوازنده ها رو. بنابراین برای ایشون موسیقی یک امر بسیار مهم و هم لذت بخش هم تخصص ایشون هست. بنابراین یک کارگردان سینمایی هستند که به موسیقی تسلط کامل دارن و این خودش یه نعمت خیلی بزرگه.
بله کاملا منم باهاتون موافقم که این یه نعمت خیلی بزرگه که کارگردان انقدر سعی کنه تعامل داشته باشه با آهنگساز خودش و نظرش رو بتونه بگه و اطلاعاتی درباره موسیقی داشته باشه که بتونه اون چیزی که میخواد رو بیان کنه، زبان مشترک پیدا کنه بین خودش و آهنگساز و حتی با حضورش در استودیو سعی کنه که اون چیزی که مد نظرش هست رو به نوازنده کار هم منتقل کنه، چون خب در نهایت اون چیزی که شنیده میشه احساسات نوازنده هم هست و واقعا همه اینها رو که کنار هم بذاری یه تعامل خیلی خوبی به وجود میاد که نشون میده و بیان میکنه اون تفاوتی که بین این کارگردان و کارگردانی هست که به موسیقی شاید اونقدر اهمیتی نده. قبل از اینکه وارد بررسی موسیقی فیلم لیلا بشیم، ازتون میخوام کمی بیشتر به اون بگید که برای این پروژه چگونه دعوت به همکاری شدید و اینکه حد فاصله بین فیلم پری و لیلا چقدر و چه جوری با آقای مهرجویی ارتباط داشتید.
برای فیلم لیلا همونطور که توضیح دادم در سال اول بر اساس آشنایی که با آقای مهرجویی داشتم سر فیلم پری و بعد معاشرت‌های موزیکالی که ما داشتیم با هم دیگه به این شکل که خب اون سالا دسترسی به موسیقی خیلی کم بود، بنابراین مثلا آقای مهرجویی به من پیشنهاد میدن یا امر میکردن و میگفتن که هر موسیقی داری بیار ما گوش بدیم با هم دیگه، از انواع اقسام موسیقی های ملل، از هر نوع موسیقی که به نظر من شاید جذاب بود برای آقای مهرجویی من میبردم برایشون گوش میدادم. بنابراین ما بعد از فیلم پری معاشرتمون ادامه داشت و خب طبیعتاً وقتی که ایشون فیلم لیلا رو هم شروع کردن لطف کردن و با توجه به شناختی که از من پیدا کرده بودن و همکاری ما شکل گرفته بود به من پیشنهاد دادن و من خب خیلی افتخار کردم به اینکه و همچنان افتخار میکنم به اینکه این فرصت به من دوباره داده شد که حداقل کار خیلی کوچولوی جمع و جوری کنار ایشون انجام بدم، اگرچه که من خودم فکر میکنم موسیقی فیلم لیلا خیلی کوتاه و مختصره ولی به اندازه کافی تاثیرگذار هست و این نشون دهنده خوش‌سلیقگی آقای مهرجویی هست. کار زیادی البته من نکردم ولی خب هم فکری و همکاری کردیم با هم دیگه و پیشنهاد من رو هم خیلی خوب پذیرفتن.
موسیقی حضور پررنگی داره و در خود داستان هم به غیر از موسیقی متن شخصیتی داریم که نوازنده سه‌تار هست و تصانیفی از آلبوم نیلوفرانه رو با هم میخونن در جاهایی. انتخاب این که از این آلبوم در موسیقی متن این فیلم استفاده بشه پیشنهاد خود آقای مهرجویی بوده؟
پیشنهاد استفاده از در واقع اون ترانه معروف پیشنهاد خود آقای مهرجویی بود، ولی مطلب از این قرار است که وقتی که شما با آقای مهرجویی کار میکنین آقای مهرجویی و تیمشون همگی با هم دیگه همراه با آهنگساز همه با هم همفکری و همدلی و همیاری میکنن در همه کار، به خصوص اگر درباره موسیقی باشه. بنابراین مثلا آقای جهانگیر میشکاری که صدا بردار بودن یا آقای شریفینیا یا خود من پیشنهادهای مختلفی برای انتخاب ترانه با آقای مهرجویی دادیم. خود آقای مهرجویی هم اون روزا به این ترانه زیاد گوش میدادن، بنابراین یک در واقع تصمیم جمعی بود برای پیشنهاد این قطعه که خب همونطور که میدونید این قطعه در فیلم و شعر قطعه به خصوص در فیلم یه بخشی از بار دراماتیک فیلم رو هم به دوش میکشه، بنابراین خیلی زود این انتخاب انجام شده بود. نه، واقعیت این است که آقای مهرجویی پیشنهاد مستقیم شخص ایشون نبود ولی همفکری اصلی با در واقع آقای شریفینیا آقای میشکاری خود آقای مهرجویی و بنده باعث شد که این قطعه رو انتخاب بکنیم که خب قطعه خیلی خوبی هم هست.
بسیار عالی. پس اینجور که شما میگین پیشنهاد شما یا آقای مهرجویی به شخصه نبوده و یه تصمیم دست جمعی بوده، ولی همینجور که خودتونم بهش اشاره کردین بسیار دراماتیک هست حضور این تصنیف و میتونیم بگیم که در کنار روند این داستان و این شخصیت ها بسیار تاثیرگذاره و انگار که اصلا این تصنیف برای این شخصیت ها ساخته شده و به نظر من بسیار درست و تاثیرگذار نشسته در کنار این داستان.
ای آمد از دل و جان، از دل و جان به هر زمان جاری، قطر پاک نفس سبز و رها از آسمان جاری،
دور
پیادن همه شب در دل ما نفشان جاری.
در این پروژه شما چقدر با آقای شهبازیان تعامل داشتید؟ تا چه اندازه بر روی کار شما تأثیر داشته حضور این موسیقی؟ و نکته دیگه این که بخشایی از این موسیقی هست که از آلبوم نیلوفرانه نیست. آیا این موسیقی ها ساخته شما بوده؟
همکاری با آقای شهبازیان به شکل مستقیم انجام نشد. ما فقط اجازه گرفتیم از ایشون به عنوان واقع تنظیم کننده و رهبر ارکستر که این کارو ضبط کرده بودن، از ایشون اجازه گرفتیم که از این قطعه در موسیقی فیلم استفاده بکنیم و در واقع تعامل موسیقایی خاصی با خود آقای شهبازیان ما نداشتیم. اما خود قطعه خب مسلماً همونطور که عرض کردم هم به دلیل شعرش هم به دلیل تونالیته دستگاه موسیقی و شکل اجراش خب مسلماً روی انتخاب دستگاه موسیقی که من مثلا برای تکنوازی ستار تیتراژ اول و پایان فیلم فکر کردم، خب این قطعه هم روی این تصمیم من خیلی تاثیر گذاشت و قطعات دیگه‌ای که در واقع از موزیک‌های مختلف انتخاب شده و در وسط فیلم میشنویم نه کار من نیست، من فقط همراهی کردم و همفکری کردم و در انتخاب اون قطعات کمک کردم به آقای مهرجویی. من تنها کاری که کردم مشاوره بود و ایده دادم برای استفاده از تکنوازی سه‌تار و اون در واقع اون ملودی که ابتدا و انتهای فیلم میاد با همفکری خود آقای مهرجویی. من تنها کاری که برای فیلم کردم این بود. بنابراین موسیقی فیلم لیلا خلاصه میشه به چند قطعه که انتخاب شده برای اواسط فیلم و داخل فیلم و دو قطعه اصلی که برای تیتراژ اول و تیتراژ آخر با تکنوازی سه‌تار هست. و اون تکنوازی‌ها یا قطعاتی که در وسط فیلم با سه‌تار نواخته میشه هم با من موسیقی صحنه، بله من خودم اجرا کردم و بعد سینکش کردیم روی فیلم، برای اینکه خب صدا برداری خوب از آب در نیامده بود. ولی چیزی که من یادم هست این بود که ما همه این کارها رو با مشورت مستقیم و نظر مستقیم خود آقای مهرجویی انجام دادیم.
کباب میخواد؟ کباب
ساز سه‌تار در این موسیقی نقش پررنگ و تاثیرگذاری داره و انگار این حس رو منتقل میکنه که بیانگر احساسات درونی لیلا هست. آیا این برداشت من درسته؟
درباره ساز سه‌تار و نقشش در فیلم این برداشت شما درسته، بله. به این دلیل که اصلا این ایده‌ای که از تکنوازی سه‌تار من استفاده بکنم دلیلش این بود که کاراکتر اصلی فیلم لیلا که خود شخص لیلا هست یک زن تنهایی است که یک شرایط خیلی خاصی براش پیش میاد و در تنهایی تصمیمی میگیره و در تنهایی اون تصمیم رو عملی میکنه و رنج میکشه و در خلوت خودشه، همه چیز در خلوته و به شکل تنهاست، سولوه. بنابراین من فکر کردم خب چه صدایی میتونه صدای یک کاراکتری باشه مثل کاراکتر لیلا که انقدر تنهاست و غریبه و در تنهای خودش سلوکی میکنه و تصمیمی میگیره و اجرا میکنه تصمیمش رو. فکر کردم تکنوازی سه‌تار و ساز سه‌تار و صدای ساز سه‌تار بهترین انتخاب باشه، که خب آقای مهرجویی هم بر اساس اینکه میدونستن من ساز اصلی مثلا تار و سه‌تار هست و سه‌تار هست به خصوص، این محبت رو کردم و اعتماد کردم به این پیشنهاد من. و عرض کنم که ملودی هم که برای این تکنوازی خیلی ساده ابتدایی و انتهایی در تیتراژ ابتدا و انتهای فیلم شنیده میشه، اون ملودی است که من بر اساس صدای خواندن یک درویش کوچه‌گردی که در محله دروس نزدیک خونه آقای مهرجویی صبح‌های خیلی زود عبور میکرد و در واقع ذکر میگفت و میخوند، ما اون ذکر درویش رو شنیدیم با پیشنهاد آقای مهرجویی و بعد من این ملودی رو بداه نوازی کردم بر اساس اون در واقع آواز با سه‌تار بداه نوازیش کردم و بعد اون بداه نوازی رو چند بار تکرار کردیم و به این ملودی که میشنوید و به این پیشنهاد که شنیدید رسیدیم.
بله دقیقا، انگار اون ساز سه‌تار، اون صدایی که داره و اون جنس صداش داره اون تنهایی و اون حزنی که در درون لیلا هست رو منتقل میکنه. و این موضوع خیلی برام جالب بود که میگین آقای مهرجویی حتی به ذکر گفتن درویشی که از جلوی خونشون رد میشد اینقدر توجه میکردن و اون رو به چشم موسیقایی بهش نگاه میکردن و پیشنهاد اینو میدادن که حتی در موسیقی هم ازش استفاده بشه. این خیلی برام جالب و جذاب بود.
10 بار اومدم با حسین صحبت کنم، نمیذاش که، میگفت اونا نباید بفهمن، اگه بفهمن ناراحت میشن، غصه میخورن.
حسین این قصر صدا را انداز سر بونو بردی، حالا شما چی میخواد؟ چی میگی؟
لیلا باید پای قولش واسه با لباس سفید اومده با کفن برمیگرده، یه خونه میگیرم برای گیتی بره، لیلا برگرده سر خونه زندگیش.
فیلم لیلا داستان زنی رو روایت میکنه که مجبور به تحمل مسئله‌ای میشه که نمیتونه بپذیرتش و دائما درگیری درونی داره با خودش که در نهایت هم به جایی میرسه که جا میزنه. آیا موسیقی در این فیلم همراه درونیات و درگیری‌های این شخصیت هست؟
بله، همونطور که گفتم موسیقی و قطعاتی که انتخاب شده و موسیقی تکنوازی ستاری که من اجرا کردم برای فیلم اساساً بر اساس کاراکتر لیلا و رابطه عاشقانه این زن با شوهرش هست و فضای خصوصی و خلوت این دوتا رو قرار بود موسیقی هم نشون بده. خب اون ترانه ها و قطعات انتخابی باعث می شد صمیمیت بین این دوتا و یا عشق خاصی که بین این دوتا بود در واقع روشن و واضح بشه و جا بیفته تو ذهن تماشاگر. ولی تکنوازی ستاره ابتدا و انتها، با اینکه فقط در ابتدا و در انتهای فیلم شنیده میشه و کمی هم در اواسط فیلم، اون تکنوازی ستار در واقع تعریف کاراکتر خود لیلا هست، همونطور که توضیح دادن. بنابراین اون ستار و اون تکنوازی در واقع من از نظر من خود لیلا هست، صدای لیلا هست، صدای کاراکتر لیلا هست. ولی خب آره، موسیقی به اون شکلی که شما میفرمایید نقش پررنگ تر کننده رابطه خاص آدمات و به خصوص کاراکترهای اصلی فیلم با هم دیگه هست و دلبستگی لیلا رو به شوهرش نشون میده و تنهایی اون رو نشون میده در این داستان عاشقانه خاص.
بله دقیقا، به نظر منم این موسیقی در جاهایی تنهایی و اون درونیات لیلا رو نشون میده و در جاهایی اون بخش عاشقانه و احساس لیلا به شوهرش رو پررنگ میکنه. آقای جهانشاهی، این سوال آخر ما ارتباطی با فیلم لیلا نداره، ولی شما چون هم در مسند صداگذار چهره شاخصی بودید هم به عنوان آهنگساز، یکی از معضلات آهنگسازان ایران که برخی بهش اشاره میکنن این هست که تعامل خوبی بین صداگذارها و آهنگساز برقرار نمیشه گاهی اوقات. میخواستم بدونم از نظر شما این موضوع چقدر اهمیت داره و پیشنهاد شما به عنوان کسی که در هر دو زمینه کار کردید برای اینکه صداگذار و آهنگساز به یه تعامل خوبی برسن که به نفع فیلم باشه چی هست؟
درست میفرمایید، رابطه بین موزیسین آهنگسازهای فیلم و واحد صدا و طراحی صدا تو سینمای ایران به خصوص، حالا جای دیگه دنیا هم، حالا یک دو جایی که من دارم کار میکنم هم دیدم، ولی تو سینمای ایران خیلی خوب از آب در نمیاد یا کمابیش فقط در حد فنی هست و در حد همفکری و اینها نیست. علت اصلیش تو سالایی که من کار میکردم تو سینما ایران، یعنی دهه 70 به 80، علت اصلیش مدل تولید فیلم بود به نظر من، به عقیده من. یعنی نحوه تولید فیلم و ساخت فیلم و رسوندن فیلم به مرحله نهایی صداگذاری و طراحی صدا و آهنگسازی به شکل خیلی غیر متمدنانه‌ای خیلی سخت بود، به این دلیل که آخر کار میذاشتن که به دست ما برسه. وقتی بود که دیگه باید حتما فیلم به جشنواره میرسید و ما مثلا مجبور بودیم هم گروه صدا هم گروه موسیقی، آهنگساز و یونیت آهنگسازی و یونیت صدا، مجبور بودن ظرف مثلا 2 هفته یا 3 هفته، گاهی اوقات هم در ظرف چند روز، هم آهنگسازی بکنن هم صداگذاری بکنن هم طراحی بکنن. و خب این خیلی موضوع غیر منطقی، غیر خلاقانه است و طبیعتا از توی همچین شرایطی موسیقی فیلمی در نمیاد، صداگذاری خوبی هم در نمیاد، چه برسه به همکاری کنار همدیگه و همفکری خلاقانه. ولی به هر حال اون سالا از استعداد آدم ها و از توانایی خاص آدم ها و از سوابق آدم ها که توی زمینه صدا و موسیقی کار میکردن، سینما ایران بهره‌مند میشد و هر از گاهی یه اتفاقات خیلی خاصی میافتاد. ولی واقعیت این است که اگر که فرصت مناسب برای همفکری و طراحی از پیش نباشه، هم برای موسیقی هم برای صدا در سینما، خب نتیجه خوبی نخواهد شد. هر کسی سمت خودش میره و بعد این اتفاق میفته که آهنگساز کاری میکنه که صداگذار یا طراح صدا نمیپسنده، طراح صدا کاری میکنه که آهنگساز نمیپسنده، بنابراین اینا همدیگر رو پوشش نمیدن یا گاهی کار همدیگر رو هضم میکنن یا از هم دلخور میشن و نهایتاً اتفاقی که میفته یا آهنگساز قهر میکنه یا صداگذار ناراحت میشه. و به خصوص اینو بهتون بگم که تصمیم نهایی رو هم در مرحله میکس نهایی با کارگردان و همفکری صداگذار و طراح صدا انجام میدن و اغلب تو سینما ایران آهنگساز به مرحله میکس کلی فیلم و میکس نهایی فیلم دعوت نمیشه یا نمیشد، حالا نمیدونم الان این روزگار چجوری هست در ایران، و بنابراین نتیجه نهایی معمولا اینجوری میشه که آهنگساز وقتی میره تو سینما فیلم رو میبینه یا میبینه چندین قطعه از قطعات که ساخته که مورد تایید کارگردان هم قرار داشته حذف شده یا رفته زیر صداهای مختلف و افکت‌های مختلفی که از اول قرار نبوده اینقدر تو ذهن آهنگساز در واقع قرار نبوده باشه. برای چی؟ برای اینکه صداگذار و طراح صدا آهنگساز رو در جریان قرار نداده که مثلا در فلان صحنه قراره که من صدای هلیکوپتر بذارم رو موسیقی فیلمی که تو ساختی و اصلا قراره که موسیقی که تو ساختی بره زیر صدای هلیکوپتر. و بنابراین آهنگساز میره تو سینما یا تو سالن نمایش فیلم میبینه که خب یه قطعه‌ای که ساخته پوشانده شده با صدای یه هلیکوپتر. این مثال بود. عرض کنم که بنابراین خوبه که خیلی 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 خوبه و خیلی خیلی مهمه که طراحی صدا و طراحی موسیقی بر اساس تدوین فیلم با همفکری همه واحدهای خلاق، یعنی کارگردان، صداگذار یا طراح صدا و آهنگساز و تدوینگر، اینا از قبل انجام بشه. منتها خب این در شرایطی که امکان تولید فیلم شکلی باشه که این شرایط همکاری و زمان مناسب برای این همفکری و همکاری و طراحی وجود داشته باشه. تو سینما ایران تا جایی که من میدونم یک کارایی مثل تدوین یا یک کارایی مثل صداگذاری موسیقی براش بیشتر از یه ماه یا اینطور حدود وقتی نمیذارم، بودجه هم نمیذارم برای این کارا. بنابراین خیلی بعیده که بشه همچین فضایی همچین همفکری پیش بیاد. اگر هم پیش اومده خیلی اتفاقی بوده و یا تعمدن به خواست کارگردان یا شرایط خیلی خاص، یعنی خیلی کم پیش میاد یا پیش میامد که این اتفاق تو سینما ایران بیفته. و من از 20 سال پیش که خارج شدم از سینما ایران و فعالیت کردم در سینما ایران دیگه اطلاع ندارم، شاید الان این روزگار بهتر شده باشه اوضاع، ولی خارج از سینما ایران حتی در فیلم‌های کوتاه هم که من کار میکنم این اتفاق میفته. یعنی اینکه جایی که من هستم با دوستان و همکارانی که پیش میاد چندین و چند بار قبل از اینکه اصلا فیلم بخواد به مرحله فاین کات برسه یا صداگذار کارش رو شروع بکنه، طراحی انجام میشه، همفکری ها میشه، چندین و چند بار اتودا زده میشه، گاهی صداگذار و طراح صدا از موسیقی که از قبل ساخته شده روی فیلم الهام میگیره برای اینکه صداشو چجوری درست بکنه، یا صداگذار و طراح صدا پیشنهاد میده که آهنگساز به چه نکاتی دقت بکنه. بنابراین مثلا اگه قراره یه صحنه صدای خاصی داشته باشه، آهنگساز رو متوجه میکنه که من میخوام اینجا این نوع فضا سازی صوتی بکنم، بنابراین شما سمت این نوع موسیقی برو یا این نوع موسیقی نرو. این نکته خیلی مهمی که شما گفتین و ما امیدوارم که همکارانم و دوستان عزیز من حتما این موضوع رو دنبال بکنن که این همفکری ها انجام بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون و منم امیدوارم که با این نکاتی که شما بهش اشاره کردید، زمان بیشتری که میتونن در اختیار آهنگساز و صداگذار بذارن و تعامل بیشتر این دو با هم به یه نتیجه خوبی برسن که در نهایت فیلمی که اکران میشه از لحاظ موسیقایی و صداگذاری باب میل آهنگساز و صداگذار باشه. چون ما هنوزم میبینیم که بعضی هم همین موزلات رو دارن و بهش اشاره میکنن آهنگسازها و یا صداگذارها، چون ما بیشتر با آهنگسازها در ارتباط هستیم اون رو بیشتر میدونیم که هنوز همین موزلها وجود داره و من امیدوارم که حل بشه برای اینکه به یه نتیجه مطلوبی در نهایت برسن و راضی باشن تمام عوامل کار در کنار هم. بسیار عالی آقای جهانشاهی نازنین، خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. اگر نکته یا حرفی نمونده که بهش اشاره نشده باشه، بیش از این دیگه وقت شما رو نگیریم.
سپاسگزارم از محبت شما و این کنجکاوی‌های دلچسب که هم شما هم شنونده‌های شما دارید و اینکه توجه کردید به موضوع موسیقی و موسیقی فیلم و به خصوص حالا تمرکز کردید روی همکاری بنده به عنوان آهنگساز. من خیلی خیلی ممنونم از شما و امیدوارم منم پاسخ پرسش های شما رو درست داده باشم و به اندازه کافی و کفایت. امیدوارم همه شاد و سلامت باشید. روزتون یا شبتون خوش.
ممنونم از شما، ممنون از حضورتون. مطمئنن حضورتون بسیار تاثیرگذار و جذاب بوده برای ما. مرسی مرسی که در کنارمون بودید امروز. من هم خوشحالم که شما رو در کنار خودمون داشتیم و برای شما آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم که همیشه همینطور درخشان و پرکار باشین و ما بتونیم از حضورتون باز هم در این برنامه استفاده کنیم. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار. شنونده ها و دوستای خوبم، به پایان یه ضرباهنگ دیگه رسیدیم. ممنون که کنارمون بودید. بهتون پیشنهاد میکنم در اولین فرصت برید و فیلم لیلا رو یک بار دیگه هم ببینید یا نسخه ویژه نابینایان اون رو در سایت سوینا با صدای بیتا فرحی عزیز بشنوید. امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید و ما تونسته باشیم اطلاعات مفیدی رو به شما منتقل کنیم. یادتون نره، ما منتظریم تا شما انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون رو برای ما بفرستید. بهترینا رو براتون آرزو میکنم. آخر هفته خیلی خیلی خوبی داشته باشین. مواظب خودتون باشین. تا یه چهارشنبه دیگه و یه ضرباهنگ دیگه. خدا حافظ.
نامت از دل و جان در همه جا در زبان جاری، عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری، نور یادت همه شب در دل ما چو کهکشان جاری، تو نسیم خوش نفسی من کبیر خار و خسم، گر به فریادم نرسی من چو مرغی در قفسم، تو با منی اما من از خودم دورم، چو قطره از دریا من از تو من